پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران تمدید شد. روسیه سالانه 40 میلیارد دلار به دلیل تحریم‌ها ضرر مالی می‌کند. 23 بازیکن دیگر فوتبال ایران به دلیل جعلی بودن کارت پایان خدمت محروم شدند. درود شنوندگان ارجمند، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا با تایید تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران تا تیر ماه سال آینده گفت در مذاکرات اخیر پیشرفت قابل توجهی وجود داشته است. همراه می شویم با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، و آخرین خبرها را از وی جویا می شویم. خانم کاویانی، دو محوری که در ساعت و دقایق پیش خبرساز بوده، یکی همین تمدید گفتگوهای هسته‌ای بوده و دیگری این که گویا قرار هست بخش دیگری از تحریمات علیه ایران لغو بشه، اینطور که گزارش هایی میرسن جست و گریخته. خبرها رو، آخرین خبرها رو بازگو کنین از اونجا.
بله، اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم اینه که فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان از محل مذاکرات خارج شده و در حال صحبت هست درباره این مذاکرات، اما پیش از او فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا با گروه محدودی از خبرنگاران گفتگو کرده. همونطور که شما گفتین از تمدید مذاکرات تا آخر ماه ژوئن، اول ماه ژوئیه سال 2015 خبر داده و در این حال تایید کرده که بخش دیگری از دارایی‌های ایران که در این 7-8 ماه 700 میلیون دلار خواهد بود که ایران تا کنون در طول یک سال گذشته که از توافق ژنو میگذره ماهیانه دریافت میکرده رو قرار هستش که ادامه بدن واریزش رو به حساب‌های ایران، البته در خارج از ایران. اون چیزی که فیلیپ هامند درش تاکید کرده گفته که ما پیشرفت قابل توجهی به دست آوردیم و اینکه هم‌اکنون نمیتونیم با توجه به این پیشرفت گفتگو رو قطع بکنیم و ما تازه فهمیدن همدیگه، درک موازه همدیگه رو آغاز کردیم. این صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا بوده. پیش بینی میشه که سایر وزرای خارجه، خصوصا وزرای خارجه ایران و آمریکا، اظهار نظری در این باره بکنن و خبرنگاران رو، بیش از 400 خبرنگاری که اینجا هستن رو، در جریان اونچه که پس از 6 روز 7 روز حدوداً مذاکره به دست آوردن در جریان این موضوع قرار بدن. ما در 6-7 روز گذشته شاهد تلاش‌های دیپلماتیک شدیدی بودیم، تلاش‌های دیپلماتیکی که وزرای خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران و محمد جواد ظریف رو بستر یک میز امروز نشوند. همچنین وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکراتی که با ایران داشت، همچنین مذاکراتی رو با متحدان خودش در منطقه خلیج فارس داشت، با 4 کشور عربی ما میدونیم که صحبت‌های مطرح شد، تلفنی گفتگو کردن. همچنین جان کری تلفنی با وزرای خارجه ترکیه و کانادا گفتگو کرد، مکالماتی رو با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو داشت و همچنین این مذاکرات حساس، این مرحله حساس از مذاکرات، وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل رو به وین آورد دیداری کوتاه با جان کری درباره این مذاکرات داشته باشه. در نتیجه نتیجه‌ای که طرفین گرفتن این هستش که پیشرفتی به دست آوردن. اون چیزی که براشون مهم هست این است که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی همچنان تلاش بکنن. ما از مذاکره کنندگان در این روزها شنیدیم که اون چیزی که براشون مهم هست این است که میز مذاکره رو ترک نکنن، چرا که این پیشرفت‌ها ارزش همچنان تلاش کردن رو داره.
سپاسگزاریم هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، پایتخت اتریش، محل برگزاری گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک، آنگونه که دیپلمات‌ها و وزیران خارجه، همونگونه که هانا کاویانی بازگو کرد، اظهار داشتند گفتگوها ثمر بخش بوده و نتایجی که در بر داشته تمدید گفتگوها بوده تا تیر ماه آینده و همچنین بخش دیگری از تحریم ها قرار هست که علیه ایران تحریم‌های مالی لغو بشن. و اما همزمان با آخرین روز باقی مانده از فرصت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای، برخی فرماندهان ارشد سپاه و ارتش ضمن بی اثر خواندن تحریم‌ها از توان بالای نظامی ایران در عرصه میدانی سخن گفتند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دار محمد رضا نقدی، فرمانده کل نیروهای بسیج، روز دوشنبه 3 آذر با انتقاد تلویحی از حامیان مذاکره در پرونده هسته‌ای این کشور با بی اهمیت خواندن تحریم‌ها، کشورهای تحریم کننده ایران را به جهنم حواله داد. آقای نقدی در همایشی که به مناسبت هفته بسیج در دانشگاه تربیت مدرس سخن می‌گفت، با حمله به کسانی که به گفته او ضعیف و خودباخته هستند، آنها را متهم کرد که اقتصاد کشور را به تحریم‌های جهانی گره زدند. همچنین در این همایش محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، نیز در اظهاراتی همسو با فرمانده کل نیروهای بسیج موضوع تحریم‌های اقتصادی را بی اهمیت خواند و بار دیگر بر حفظ خطوط قرمز نظام در گفتگوهای هسته‌ای تکیه کرد.
دشمنان ما متمرکز هستند روی تهدید اقتصادی، فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی که از این طریق بخواهند مقاومت مردم ما را دچار مشکل کنند.
اظهارات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران درباره بی اهمیت بودن تحریم‌ها در حالی است که برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای امروز دوشنبه 3 آذر آخرین روز از مهلت مقرر در توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5+1 است. اما در کنار هشدارهایی که فرماندهان ارشد سپاه روز دوشنبه درباره مذاکرات هسته‌ای اعلام کردند، یکی دیگر از جنبه‌های سخنرانی‌های آنها و دیگر فرماندهان نظامی ایران اشاره‌های مؤکد آنها بر توان رزمی و نظامی ایران در عرصه میدانی است. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، مدعی شد که ایران توان ساخت هر نوع سلاحی را در جهان دارد. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران، از آمادگی آن نیرو برای ساخت ناو هواپیما بر سخن گفت و از مجهز شدن نیروی دریایی ایران به یک اژدر پیشرفته ضد زیردریایی خبر داد. همچنین محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، توان نظامی ایران را علت تغییر رفتار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای و منطقه‌ای خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران با حمله لفظی شدید علیه اسرائیل از توان موشکی ایران و نیروهای حامی ایران در منطقه سخن گفت.
امروز وقتی موشک‌های مقاومت پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم منحوس.
شیخ نعیم قاسم، قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان، جمعه گذشته موشک‌های ساخت ایران را تنها راه کشاندن جنگ به داخل خاک اسرائیل خواند و از تجهیز شدن آن گروه به موشک‌های نقطه زن ساخت ایران خبر داده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به طرف‌های مذاکره با ایران هشدار داده تا از یک اشتباه تاریخی پرهیز کنند. وی روز گذشته به شبکه ABC آمریکا گفت یک توافق بد به ایران امکان می‌دهد هزاران سانتریفیوژ را نگه دارد و با آن غنی‌سازی انجام دهد و این همان چیزی است که برای بمب اتمی لازم است. مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر در اسرائیل، در گفتگو با رویا کریمی مجلس رادیو فردا در مورد واکنش مقامات اسرائیلی به ادامه گفتگوهای هسته‌ای در ایران چنین می‌گوید.
واکنش اصلی که ما در اسرائیل شنیدیم از آقای نتانیاهو بود که ایشون در مصاحبه دیروز با شبکه آمریکایی ABC گفتن که بهتر اینه که اصلا به هیچ توافقی با ایران نرسیم تا اینکه به توافق بعد برسیم. دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که هر توافقی رسیده بشه و بر اساس اون ایران یک قسمتی از برنامه غنی‌سازی خودش رو حفظ بکنه، این برای اسرائیل میتونه توافق بدی باشه. چرا؟ چون در عقیده آقای نتانیاهو این هستش که در آینده ایران میتونه استفاده بکنه از ظرفیت اتمیش برای تولید بمب. پس آقای نتانیاهو کاملا مخالف هستش با توافقی که ایران رو قادر به حفظ قسمتی از برنامه اتمی خودش بکنه. در این حال از سیاستمدارای دیگر اسرائیلی ما چیز زیادی نشنیدیم، چون در خود اسرائیل ما الان شاهد تحولات داخلی مسائل دیگری هستیم.
جناح‌های مختلف سیاسی در اسرائیل آیا همسو با آقای نتانیاهو هستند یا نظر دیگری دارند؟
بنظرم میاد راجع به این مسئله اتفاقا اجماع وجود داره. در اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران یکی از تنها مسائلی هستش که اجماع وجود داره بین چپ و راست و اکثر جناح‌های اسرائیل، به خاطر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران 35 سال اسرائیل رو تهدید کرده، چنین که اخیرا شروع کردن به انکار هولوکاست. بنابراین این در اسرائیل باعث شده که یک اجماعی به وجود بیاد در مورد برنامه اتمی ایران.
و آقای جاودان فرایی، رسانه های اسرائیل هم تحلیل متفاوتی ارائه دادن یا اونها هم همسو با نظرات آقای نتانیاهو بودن؟
رسانه های اسرائیل فرق میکنن، دیدگاه های مختلفی در رسانه های اسرائیل میشنویم راجع به برنامه اتمی ایران، ولی باعثی اعتراف بکنم که اکثر تحلیل کنندگان اسرائیلی عقیدشون این هستش که دولت ایران برنامه اتمیش رو کاملا باعثی تسلیم بکنه و تمام برنامه اتمی ایران کاملا باعثی تحویل داده بشه به سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای، چون در اسرائیل هم که گفتم این ترس واقعا وجود داره از دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس تهدیداتش و کمک به گروه های ضد اسرائیلی در 35 سال اخیر.
مهیر جاودانفر تحلیلگر در اسرائیل با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد و در اینجا حسن فرامرز نگاهی دارد به مطبوعات غربی در مورد گفتگوهای هسته‌ای.
مجله فارین پالیسی در گزارشی به قلم نانسی گالاغر نوشته است که تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ایران بیش از هر زمان دیگری مایل است بر سر برنامه‌های هسته‌ای خود با آمریکا توافق کند. از نظر این نویسنده، برای اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، هم باید قاطعیت داشت و هم باید افکار عمومی دو کشور را شناخت. فارین پالیسی با ذکر این نکته که افکار عمومی ایرانیان بر روند مذاکرات تأثیر می‌گذارد، می‌نویسد که اکثریت ایرانیان خواستار اعتمادسازی و شفافسازی در این مذاکرات هستند و از محدودیت‌هایی که آمریکا بر ایران وضع می‌کند تا قابلیت‌های هسته‌ای آن کشور را محدودتر کند، ناراضی‌اند. استناد این مجله به نظرسنجی تابستان گذشته است که از سوی مرکز افکار عمومی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی دانشگاه مریلند انجام گرفت تا میزان حمایت یا عدم حمایت مردم از دستیابی به توافق هسته‌ای روشن شود. به گزارش فارین پالیسی، هم اوباما و هم روحانی، رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و ایران، از مشکلات مشابهی رنج می‌برند که همانا قانع کردن جناح‌های تندرو در دولت شان است. فارین پالیسی می نویسد که برخی سناتورهای هر دو جناح جمهوری خواه و دموکرات بر این عقیده اند که حتی اگر در این مذاکرات شکننده پیشرفتی حاصل شود، ایالات متحده باید تحریم‌های بیشتری بر ایران وضع کند. در همین رابطه اوباما در آخر هفته گذشته گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و اطمینان حاصل شود که ایران این توافق را نقض نمی‌کند، تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا نه تنها رضایت کنگره را به دست آورد، بلکه رضایت مردم آمریکا را هم جلب کند. از سوی دیگر، روزنامه تایمز در مطلبی که روز دوشنبه 24 نوامبر در وبسایتش منتشر کرده، نوشته است که اوباما باید از خیر توافق هسته‌ای با ایران بگذرد، چرا که عدم توافق از توافق نادرست بهتر است. به گزارش تایمز، میل شدید اوباما برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ممکن است این امکان را به ایران بدهد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. تایمز به نقل از مشاورین اوباما می نویسد که می گویند در شرایطی قرار گرفته اند که ناچارند بین بد و بدتر بد را انتخاب کنند. از نظر این مشاورین، دستیابی به توافق نیم بند هسته‌ای از عدم دستیابی به توافق بهتر است، چرا که عدم توافق خطر بی ثباتی را در پی دارد. این مشاورین معتقدند که پیمان هسته‌ای با ایران می تواند آن کشور را از حامی تروریسم به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل کند. به گزارش تایمز، شتاب اوباما برای رسیدن به توافق هسته‌ای به خاطر تغییر و تحولاتی است که انتخابات اخیر آمریکا در کاخ سفید به وجود آورده که در جریان آن جمهوری خواهان بیشتر کرسی‌ها را از آن خود کردند و اوباما را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دادند. تایمز می‌نویسد که اوباما نباید شتاب کند، چرا که ایران بیش از آمریکا نیازمند توافق است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه روسیه از ضرر سالانه 40 میلیارد دلاری آن کشور از تحریم‌های بین‌المللی صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتون سیلوانوف امروز در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت به دلیل تحریم‌های ژئوپلیتیک سالانه حدود 40 میلیارد دلار از دست می‌دهند. او همچنین گفت اقتصاد روسیه بین 90 تا 100 میلیارد دلار نیز در سال به دلیل افت 30% قیمت نفت ضرر می‌کند. و سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران اسامی 33 بازیکن را که کارت معافیت آنها از سوی سازمان وظیفه عمومی باطل شده است اعلام کرد. به گزارش ایرنا، این سازمان گفته که به استناد نامه رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، بازیکنان اعلام شده حق بازی در مسابقات رسمی را ندارند. فشرده خبرها 17:30 ایران.